ای مجله شامگاهی
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 11 دکبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. اتحادیه اروپا اظهار نمود که در صورت سرپیچی ایران از همکاری با جامعه جهانی آید به برنامه هسته‌ایش آماده است علیه این کشور تحریم های نو جاری کند. در اظهارات امروزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته شده است که در صورت تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جاری کردن تحریم ها علیه تهران، بروسل از این تصمیم ها پشتیبانی خواهد کرد. از این پیش ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اعلام داشتند که اگر ایران فوراً به اجرای قطعنامه های پیشینی شورای امنیت شروع نکند، باید در قبال این کشور از تحریم های نو کار گرفته شود. رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان کای ایدی اظهار نمود که بعد از ماه مارس سال آینده برای تمدید قرارداد دو ساله‌اش تلاش نخواهد کرد. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس او اظهار نمود که از مقامش استعفا نمی‌دهد و اما از دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون خواهش کرده است که به این مقام نامزد دیگر را جستجو کند. کای ایدم چند قبل برای نادیده گرفتن تقلبی رای ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد دایر شد. از این پیش کای ایدی با خبرگزاری نروژی NTB گفت که تصمیم او برای ترک مقام با تنقید فعالیت سازمان ملل متحد در جریان انتخابات پرزیدنتی افغانستان هیچ ربطی ندارد. مقامات کره شمالی میخواهند موقع خود را با موقع واشنگتن آید با برنامه هسته ای کشور نزدیکتر کنند. در این باره خبرگزاری دولتی کره شمالی با تکیه به اظهارات وزارت امور خارجه کشور اطلاع داد. گفته می شود که در این باره بعد از مذاکرات 3 روزه با فرستاده ویژه ایالات متحده استیون بوسورت تصمیم گرفته شده است. در اظهارات وزارت خارجه گفته شده است که پخینیان و واشنگتن درباره ضرورت احیای مذاکرات 6 جانبه آید با برنامه هسته ای کره شمالی موافقه حاصل کردن، اما در مورد آن که مذاکرات کی از سر گرفته می شود الحال اطلاع داده نشده است. کره شمالی ماه اپریل سال روان از مذاکرات 6 جانبه بیرون شد و به دنبال آن آزمایش های هسته‌ای و موشکی دایر نمود. وزیر دفاع آلمان کارل تئودور زو گوتنبرگ امروز از ولایت قندوز واقع در شمالی افغانستان دیدن کرد. او همچنین به منطقه سفر نمود که آنجا بامداد روز 4 سپتامبر بر اثر حمله هواپیماهای نظامی ناتو تعداد زیادی مردمی آسایشته کشته شدند. حمله آن وقت بعد از آن صورت گرفته بود که طالبان دو ماشین حامل مواد سوخت را بودند و مواد سوخت را میان مردمی محلی تقسیم می‌کردند. بر اثر این حمله و انفجار ماشین‌ها با مواد سوخت 10 نفر به هلاکت رسیدند. فرمان درباره حمله هواپیماهای نظامی از سوی فرماندهی آلمانی صورت گرفته بود. ماه گذشته همچنین معلوم شد که نظامیان آلمانی درباره این حادثه به حکومت کشورشان اطلاع بردروغ داده، هلاکت مردمی آسایشته را مخفی نگه داشتند. به دنبال این پارلمان آلمان، وزیر دفاع کشور فرانس یوزف یونگ و مفتش کل نیروهای مسلح ولفگانگ شنایدر هم را از مقامهایشان برکنار کرد. به اطلاع برخی خبرگزاری ها اخیران حکومت آلمان برای پرداخت جبران پولی به خانواده های قربانیان آن حادثه تصمیم گرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجمع کلی سازمان ملل متحد از پیشنهاد حکومت تاجیکستان برای برگزاری همایش بین المللی آب در شهر دوشنبه استقبال کرد. قرار است که این همایش ماه ایونی سال 2010 برگزار شود. استقبال از در طرح قطعنامه مجمع کلی سازمان ملل متحد نشر شده است که اخیرا همراه با چرابینه های دیگری 10 ساله بین المللی آب برای حیات پذیرفته شد. طرح این بیانیه را نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیراج الدین اسلف معرفی کرد و گفت برای تاجیکستان که با ابتکارش 10 ساله آب اعلان شده است، رسیدن به اهداف 10 ساله اهمیت بزرگ دارد. 10 ساله آب با پیشنهاد و تلاش های جانبی تاجیکستان اعلان شده سالهای 2005 تا 2015 را در بر می گیرد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانه این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالبی زائد رو به شما پیشکش میکنیم.
احزاب سیاسی تاجیکستان و نمایندگان پارلمان این کشور مسئله برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتی در تاجیکستان را بررسی کردند.
بررسی سیاست سختگیرانه علیه اسلام و نمایندگان آن در ازبکستان در یک میزگیر در دوشنبه.
و روز شنبه در افغانستان بار اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. روز جمعه با ابتکار دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، انجمن سیاست شناسان این کشور و حمایت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، نشست احزاب سیاسی کشور و نمایندگان پارلمان در موضوع انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتی برگزار شد.
در این نشست راه‌های شفاف و آزاد و دموکراتی برگزار شدن انتخابات پارلمان فوریه سال 2010 بررسی شد. یکی از موضوعهایی که مورد بررسی‌های شدید میان شرکت داران قرار گرفت، اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود که گفت وی کفیل انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف و دموکراتی در ماه فوریه سال 2010 خواهد بود. خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد شاهد به واسطه این بحث ها بود و این گزارش را فرستاد.
احزاب سیاسی تاجیکستان در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان که کفیل شفاف و آزاد و دموکراتی گذاشتن انتخابات پارلمانی فوریه سال 2010 خواهد بود نظری همسان ندارند. امام علی رحمان در یک سخنرانی خود در شهر خوجند و نیز نشست آخرین شورای جمعیتی تاجیکستان اظهار داشته بود که برگزاری انتخابات شفاف و آزاد و منصفانه را در تاجیکستان کفالت خواهد داد. در همین حال رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات این اظهارات را تحت سوال قرار داده گفت، در حالی که رئیس جمهور سرور حزب خلق دموکراتی است، پس نمیتواند برابر حقوقی تمام احزاب را تأمین کند.
каким же образом будет обеспечивать равноправие, когда он непосредственно сам председатель этой партии именно на этих выборах?
آقای زایروف گفت امام علی رحمان رئیس جمهور تنها یک حزب نیست و طبق قانونگذاری تاجیکستان او رئیس جمهوری همه است. در همین حال محی‌الدین کبیر رئیس حزب نهضت اسلامی گفت تاجیکستان امروز در منطقه و جهان تنها مانده است و به حرفهای رئیس جمهور اعتماد دارد.
قبلا گفتم که امید دارم به انتخابات شفاف، ولی حالا بعد از صحبتی که با پرزیدنت در شورای جمعیتی شد، امید من تبدیل شد به باور که واقعا رهبریت کشور میخواهد که انتخابات آزاد باشد. ولی باور من فقط در همون سطح بالا میموند، به سطح پایان نمیرسد، چون باور ندارم که سطح پایان این وعده پرزیدنت رو درست انجام میدهد. چی باید کرد که این اعتماد و این باوری در همین سطح باشد؟ متاسفانه نتونستیم قانون رو تغییر دهیم، تغییراتی لوان نرفت، ولی شاید که بعضی دستورها و منخ سفارش های قطعی که اخیرا شد داده شود تا اینکه حکومت محلی هم وادار شود که انتخابات ها را تازه گذراند.
میرزا علی بالتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت برگزاری انتخابات بدون مساعدت حکومت های محلی امکان ندارد و این دعوا که آنها به کار حوزه های انتخاباتی تاثیر می رسانند اصلا صحت ندارد.
این کار جوابگری دارد که یک حرف یک کسی دیگر زیاد نویسد و یک تاش کم کند خیر باشد. آسان انتخابات هم زراندان لازم نمیاد که هم میگیری حرف نویسده براورده تید.
عبدالرحمن کریموف رئیس حزب منشوده عدالت خواه گفت به وعده های رئیس جمهور نمی شود باور کرد.
پیشترگی انتخابات ها دیم همی خیل من گرانت همی خیل شفاف می شد گفته که بود نکی نشود. من همی سفرم با همون شفاف میکنیم من گرانت با ایسی نشد. بنابراین اگر پرزیدنت خواهند میتوانند فرمان برارن که انتخابات شفاف گذرانده شود، هم تکستش که هر یک اویل تاجیکستانی و بی پول همه اوکز نسخه تیان.
در همین حال عبدالحلیم غفاروف و امیر قراقلوف رئیسان احزاب سوسیالیست و اگراری تاجیکستان که رقیب امامعلی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2006 بودند، اعتماد خود را به اظهارات رئیس جمهور اظهار داشتند. عالم فتح‌اللهیف معاون رئیس حزب اصلاحات اقتصادی، یکی دیگر از احزاب رو به حکومت، گفت اظهارات رئیس جمهور بی پایان نیست. کارشناسان میگویند احزاب سیاسی بر این باور بودند که با وارد کردن تغییر علاوه ها به قانون انتخابات می توانند به شفاف و دموکراتیک گذشتن انتخابات دست یابند. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید تیر آنها خاک خورده است و کلید اصلاح وضع تنها در سطح پایانی حکومت است.
دویم قدم این است که این را ما یک چونشور گویم و امانت خیانت مکن، یعنی ما امکان ندیم که به مقامات محلی حکومت دولتی و کمیسیایی که زینه پایان هستند آنها تقلب را راه دهیم. اگر این را کدتانی ما گفته میتونیم که ما تامین شفافیت را کفالت میدهیم و این انتخابات از دیگر انتخابات بتواند فرق کند.
کارشناسان میگویند رئیس جمهوری تاجیکستان برای شفاف و آزاد و دموکراتیک گذشتن انتخابات پارلمانی سال 2010 هم واقعا میتواند تاثیر کند، زیرا تمام اهرام های مساعدت به این روند در دست اوست، اما او همان قدر مساعدت خواهد کرد که خود صلاح میداند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث شدید احزاب سیاسی راجع به اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی در این کشور. باز هم موضوع پارلمان تاجیکستان را ادامه می دهیم و بخش دیگر از سلسله گفتارهای رادیوی آزادی را ما به دعوت اولی مجلس عالی تاجیکستان اختصاص داده ایم. دقیق تر همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه اختصاص داده است.
پارلمانی که سال 1995 انتخاب شد و عمدتاً به عنوان پارلمان قماندان‌ها نیز یاد می شود.
سفرگل، اگر یاد داشته باشید گاه ها پارلمان جنگ سالارها هم می گفتند و بعضی قانون ها زیر فشار همین جنگ سالارها به تصویب می رسید.
یاد دارم نور محمد، جمع زیادی فرماندهان فرانت خلقی در انتخابات فوریه سال 1995 با استفاده از نفوذی که داشتند وارد این مجلس شده بودند و آنگونه که شما هم اشاره کرده نور محمد، در برخی مواردها مجلس عالی تحت تاثیر آنها هم قرار قبول میکرد.
بله، اما نکته جالب این است که همین پارلمان موافقتنامه صلح میانی دولت و مخالفان را در پایان جنگ داخلی، اگر در یاد داشته باشد، به تصویب رساند و قانون عفو عمومی را نیز قبول کرد.
بله نور محمد، به هر حال آن پارلمان چی نقشی از خود بر جای گذاشت؟ گزارشی داریم از همکارم رحمت کریمی دولت که با هم میشنویم.
مجلس عالی تاجیکستان در سال 1995 زمان انتخاب شد که جنگ داخلی در کشور به شدت ادامه داشت، ولی با این وجود انتخابات مجلس در سراسر تاجیکستان دایر شد و بیشتر از 200 وکیل به کرسی های پارلمان تکیه زدند. با گفته برخی تحلیلگران آن پارلمان نیز نوع روحیه و تمثیل جامعه جنگ زده تاجیکستان را در خود گنجانیده بود. سفرعلی رجبوف رئیس مجلس وقت تاجیکستان میگوید که در آن دور پارلمان که او ریاست مجلس را بر عهده داشت 38 نفر فرمانده فرانت خلقی کرسی های پارلمان را در اختیار داشتند. پارلمان آن دوره را به اصطلاح پارلمان قماندان ها نیز عنوان میکردند. روزی برگزاری اجلاسیه های مجلس عالی که فرماندهان وکیل با دسته های محافظ خود جمع می آمدند، به هیبت جنگ سالاری در مرکز پایتخت تاجیکستان افزوده می شد. جامعه و همین طور پارلمان نیز تا جای تحت نفوذ جنگ سالاران قرار داشت، به حده که برخی وکیلان از ابراز عقیده خود راجع به قانون های مورد بررسی و مسائل مختلف خودداری می کردند یا شرکت فرماندهان را همیشه در پهلوی خود مدی نظر داشتند. مردان محمد، خبرنگاری بی بی سی که از آن جلسه های پارلمان گزارش تهیه میکرد، از نگرانی های وکیلان آن زمان و نفوذ قماندان ها چنین خاطراتی را یادآور می شود.
یک حادثه رخ داده بود در جریان کار پارلمان، وقتی سفرعلی کنجی صحبت میکرد، غفار میرزای سخن او را بوری و اونا در همون تالار اونا دشنام داد و یادم نیست سر کدام موضع بود، ولی این سخن ها را اونها نمیتونستن به طور آشکار ابراز کنند، چون حتما ترسی داشتن. فرمانده ها با محافظان مسلح خود میگشتن و حتی داخلی بنای پارلمان با محافظان مسلح خود می آمدن.
در همین حال شادی شبدالوف که از سال 1990 تا کنون بدون وقفه وکیل پارلمان تاجیکستان است میگوید در واقع این افراد که بر اثر جنگ داخلی توانسته بودند وارد مجلس شوند، در پارلمان اشخاص تصادفی بودند، مشکلات هم به میان می آوردند، ولی اخلال خاصی به کار پارلمانی وقت وارد نکردند. آقای شبدالوف از آن پارلمان چنین خاطره دارد.
فشار گفته نمیشد، این اکثریت اونها تجربه وکیلی نداشتند. یکیش راننده بود و دیگرش دهقان، سیمش تراکتوریست بود. خیلی بعضیش البته معلومات بلند هم داشتند. ما که یک هفت روز هشت روز ساکت شیشتیم آن وکیلان سابق هزار، گفتیم که اینا یک بار قامتشان راست کنند که بعد خودشون فهمیدن که چیزی دشوار بود هستیم. بعد خیستن یکی از اونا گفته که های وکیلان کمونیست شما خیلی گم زنید، شما این کارا و بسیارتر سابقه دارید گفته. یعنی رو خیلی فضا هم بود، یعنی اونها هم از نبودن تجربه، لیکن در بسول سلو آوردن جمهوری از روی صاف میگویم و همینه باید تاکید کنم.
در همین حال میرزا شریف اسلامی دینوف، یکی دیگر از وکیلان سابقه دار پارلمان تاجیکستان، نیز میگوید در واقع عنصرهای در آن دور مجلس تلاش میکردند به منفعت گروه یا شخص جداگانه مسئله را یا قانون را قبول کنند، ولی در نهایت به هر حال این پارلمان توانست رسالت خود را انجام دهد. آقای اسلامی دینوف میگوید
نوابسته از آن که در هر گونه افراد به این پارلمان فرمانده خوی زیاد بسیار شخصان انتخاب شده بودن، لیکن این پارلمان هم وظیفه تاریخی خودش را به فکر من اون اجرا کرد و نقش دوان کماندان های در فعالیت پارلمان به فکر من خودر کلان نبوده.
ولی در این حال موسا اسدزاده، تاریخ‌دان تاجیک، نیز میگوید زمان فعالیت این پارلمان در تاجیکستان ریاست جمهوری عمل میکرد و دولت از حال پریشانی به شکل متمرکز تصمیم گیری تبدیل یافته بود و وکیلان فرمانده و مجلس عالی در مجموع اگر میخواستند هم مسائل سیاسی سراسری کشور را نمیتوانستند یک جانبه حل کنند. آقای اسدزاده میگوید
شخصانی در این پارلمان حضور داشتند که آنها البته قسم زیادش نمیخواستند که طول رومو به دست بیارند، لیکن میخواستند هم این کار را کرده نمیتوانستند، با این خاطر که روبر دولت عامل اساسی تاثیررسانی بود. در اینجا پارلمان دیگر راهی نداشت که اون پیشنهادهایی که از جانب مردم تاجیکستان به رهبر دولت میشدند و رهبر دولت اونها را به پارلمان پیشنهاد نکرد، مجبور بودند که این کارها را به انجام رسانند.
ولی در نهایت مجلس عالی تاجیکستان دعوت اول در سالهای 1995-2000 چند اتفاق دیگری تاریخی را نیز به نام خود ثبت کرده است. تصویب سازشنامه صلح، قبول قانون عفو عمومی رزمندگان دو جانب و مساعدت به ادغام نیروهای مسلح مخالفین با واحدهای نظامی دولت. این پارلمان در سال 1999 طرح اصلاحات قانون اساسی را که کمیسیون آشتی ملی تهیه کرده بود به رای پرسی گذاشت و قانون نو انتخابات مجلس را نیز قبول کرد. اما دیدن منفیت از یک دوره وکیلی در مجلس فرماندهان را وسواس شرکت در دوره دیگر انتخابات مجلس در سال 2000 کرد و فرماندهان زیاده از دو جانب، اکنون از جانب مخالفین نیز مدعی نامزدی پارلمان شدند که موضوع گزارشی بعدی ما از این سلسله میباشد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی.
نخستین پارلمان تاجیکستان مستقل که بعد از فروپاشی شوروی انتخاب شد و جنگ سالاران نیز در آن نمایندگی میکردند یا حکم میراندند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری را با گزارش درباره ابخازستان جمهوری جدای خواه گرجستان ادامه می دهیم. روز شنبه ساکنان ابخازستان برای خود رئیس جمهور انتخاب می کنند. این نخستین انتخابات در این جمهوری بعد از اعلان استقلال و اعتراف این استقلال از سوی روسیه و چند کشوری خوردی امریکای لاتین است. مقامات ابخازستان اخیرهای تابستان سال 2008، یعنی در ماه آگوست بعد از شکست تفلیس در جنگ با روسیه، اعلام داشتند که از هیئت گرجستان بیرون می روند.
با گفته کارشناسان، مبارزه برای مقام ریاست جمهوری ابخازستان تیز و تند خواهد شد، زیرا در مقابل رهبر فعلی جمهوری سرگئی بگپش، سیاستمدار معروف راول حجیمبا رقیب او در انتخابات پرزیدنتی 5 سال پیش نیز قرار دارد. گفته می شود حجیمبا به از پشتیبانی قوی سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین برخوردار است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
بله، حالا سید قاسم همراه ما در استودیو هستند. ممکن است بگویید که اخیرین آمادگی ها سید قاسم به این انتخابات در افغانستان بعد از یک سال جنگ یا یک و نیم سال جنگ چطور است؟
بله، و از آن شروع میکنیم که میان پنج داوطلب کرسی رئیس جمهوری افغانستان رهبر فعلی منطقه سرگی بگپش برای پیروزی شانسی بیشتر دارد. کارشناسان میگویند که مسکو در این معرکه سیاسی محض از نامزدی بگپش پشتیبانی خواهد کرد. و ما رقیب اصلی او در انتخابات رسول خجیم بنیز در کرمل پشتیبان های زیاد دارد و باز یک نامزد تاجر و رئیس حزب رشد اقتصادی افغانستان بسلام بدبا از نگاه کارشناسان توان کامل به اصطلاح سر به سر شدن با رقیبانی معروفش را دارد. گفته میشد با نظر داشتی در انزوای بین المللی قرار داشتن افغانستان و وابستگی کاملش از روسیه، نتایج رایدهی چیزی را در این جمهوری تغییر نخواهد داد. این جمهوری واقع در قفقاز شمالی زیر نفوذ کامل مسکو قرار دارد. بیشتر شهروندان افغانستان شناسنامه روسی دارند و پول رسمی در جمهوری نیز روبل روسی است. اکثر افغان‌ها اساساً با زبان روسی صحبت می‌کنند. همچنین روسیه یگانه سرمایه‌گذار خارجی افغانستان محسوب می‌شود. در این جمهوری جدایی‌خواه دست کم 3800 نظامی روس مستقرند. مسکو در شهر بندری اوچمچوری پایگاهی بزرگ دریایی بنیاد می‌کند. سرگی بگپش همچنین نظارت مرزها، فرودگاه‌ها و راه‌های آهن را در اختیار روسیه واگذاشته است. کارشناس سیاسی مقیم شهر سخوم ایرکلی خیند می‌گوید که حزب رئیس جمهوری فعلی سرگی بگپش یک نسخه حزب حکمرانی روسیه واحد است.
حزب افغانستان واحد همچون مدل حزب حکمرانی روسیه ساخته شده است. در اصل این تلاشی عملی ساختنی مدل ساختاری حزب حکمران است.
و ما گفته می شود که نه فقط سرگی بگپش بلکه دیگر داوطلب ها نیز خود را همچنان نامزدی وفادار به کرمل نمایش می دهند. رقیب اصلی او کارمند سابق کمیته امنیت ملی راول خجیمبا که در برنامه پیش از انتخاباتیش حفظ زبان ابخازی و هویت ملی را در خط اول گذاشته است، از دوستان نزدیک سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین محسوب می شود. و ما از نگاه کارشناسان در انتخابات نامزد پیروز خواهد شد که از پشتیبانی اقلیت های قومی مقیم افغانستان برخوردار خواهد شد. پنج سال پیش سرگی بگپش محض توسط جانبداری گرجی های مقیم ناحیه گلی پیروز شده بود. با خاطر جلوگیری از تکرار این راول خجیمبا هم تلاش کرد با قانون انتخابات نکته وارد شود که طبق آن در رایدهی فقط افراد صاحب شناسنامه افغانستان شرکت خواهند کرد. از 45,000 گرجی ساکن جمهوری فقط 4,000 صاحب شناسنامه ابخازی هستند. و ما همزمان گفته می شود که بگپش از پشتیبانی ارمنی های مقیم افغانستان نیز برخوردار است. برخی از کارشناسان میگویند که انتخابات نو شاید تکرار انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر سال 2004 شود. در آن معرکه مسکو پشتیبانی خود از خجیمبا را پنهان نمیکرد و از او اکثر سیاستمداران شناخته و حتی آوازخوان معروف یوسف کابزون جانبداری کرده بودند. سیاستمدار دیگر روس ولادیمیر ژیرینوفسکی حتی تهدید کرده بود که در صورت باخت خجیمبا روسیه مرزهایش با افغانستان را می‌بندد. و اما با وجود این سرگی بگپش در آن انتخابات با برتری اندک پیروز شده بود. بحث‌ها آید به نتایج انتخابات تا آخر سال ادامه کردند و در نهایت مسکو راه مصالحه را پیدا کرد. خجیمبا معاون رئیس جمهوری افغانستان انتخاب شد.
تشکر سید قاسم. آخرین آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را شنیدیم و ما به شنوندگانمان میگویم که بعد از یک آگهی برنامه را با نوشته های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
و چنانی که همکارم نور محمدی خالزاده وعده سپرد و حالا از همکارمان همایون شهریار در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه بشنویم که خوانندگان این سامانه در روزهای اخیر به کدام مطالب این سامانه بیشتر توجه داشتند و چی ها نوشتند.
چند واکنشی را که به مقاله کیومرثی عطا اید به اسلام سیاسی و اسلام غیر سیاسی آمده است میخونم. مامور از تیومن: مهمترین چیزی که در این باره شنیدم از محترم استاد دولت عثمان بود که گفته بود ما دو مفهوم داریم، سیاست اسلامی و اسلام سیاسی، و ادامه داده بود که مفهوم سیاست اسلامی یعنی انسانی که بر تن لباس واقعا اسلامی دارد، یا به عباره انسانی که تمام قوانین اسلامی را در تمام جهات زندگی خود پیاده کرده است. اما عباره اسلام سیاسی از سیاست اسلامی تماما فرق دارد، بلکه ضرروار هم هست، و عبارت از گروه هایی است که با لباس اسلام سیاسی و با نام مسلمانی به اسلام گزند میرسانند. مامور اقتباسش از دولت عثمان را به انجام رسانیده این دفعه از نام خودش نوشته است: مرحوم استاد خردمند سید عبدالله نوری هیچگاه و هیچ کجا اسلام را سیاسی نکردند، بلکه خودشان را آراسته با لباس اسلامی کرده بودند و اسلام را در تمام شئون و زندگی خود پیاده نموده بودند. یعنی سیاستشان اسلامی بود، نه اینکه اسلامشان سیاسی. جامعه از ترکیه: بعضی از دولت‌ها در این صحه باید از وطن ما تاجیکستان عبرت گیرند. مسلم: دولت بدین مستحکم نمی شود. فضل الدین از ایسار: قاضی قاضی بود و یگان بار طرف خلق فقیر را نگرفته است و نمی گیرد. بهشتی نوری از دوشنبه: سید عبدالله نوری 30 سال پیش فکر اسلام سیاسی را در جامعه پیشنهاد کرده بود و امروزه حکومت تاجیکستان و جامعه کشور اعتراف میکند که اسلام به سیاست یعنی زنبوری به اصل می باشد.
همکاری ما همایون شهریار در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته خوانندگان این سامانه، یعنی سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه، مرور میکرد. شنوندگان گرامی، شما هم فکر و اندیشه هایتان را به ما نویسید. www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه امون را ادامه میدهیم.
سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، باباگ ما پری می آید، امروز سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید.
در باغ بادام
سبز بناز می آید،
محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو دل بنیاز می آید، از دل پر دردم بشنو دل بنیاز می آید.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
نام سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف دوباره در تاجیکستان سری زبان ها آمده است. سبب چیست؟
مقامات تاجیکستان نشر پاره های جداگانه از صحبت های پرزیدنت رحمان با خبرنگاران را هنگام برانگیز و تحریف شده خواندند.
و یک جوان تاجیک در مسکو رساله دکتری حمایه کرده است و جوانترین دکتر در بخش طب در تاجیکستان می باشد. برنامه را با گزارش ویژه با نام چهره هفته ادامه می دهیم.
تیمای هفته، تلاش چهرنگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
تلاش جلوگیری شده سوی قصد به جان میری شهر تورسونزاده که مقامات تاجیکستان اخیراً درباره اش خبر داده و بار دیگر انگشت اتهام به سوی محمود خدای بردیف بلند کردند، اسم این سرهنگ شورشی را دوباره در این کشور سری زبان ها آورد.
حالا نور محمد، سوال مطرح این است که گویا محمود خدای بردیف دوباره به قبل زنده می شود و به صحنه برمیگردد. و آیا تهدید او به امنیت تاجیکستان در شرایط فعلی که کشور به انتخابات پارلمانی آمادگی میگیرد و هم برنامه پوریدای با نیروی خود ساختن انشاءات بزرگ چون نیروگاه راغون را روی دست گرفته است تا کجا جدی و قابل ارزیابی است؟
پاسخ به این سوال ها را همکار ما میرزا سلیمپور در بخش نوبتی سلسله سیمای هفته راجع به راه زندگی، شخصیت و تهدیدهای ناشی از هسته‌ای محمود خدای بردیف در عرصه تاجیکستان با هم شنویم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
شبح سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف طوری به نظر می رسد دیگر باره در صحنه ظاهر می شود و آن هم در پیشروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان و معرکه از آن هم بزرگتره که دوشنبه به خاطر با نیروی خود آغاز کردن بنیاد نیروگاهی برایش حیاتن مهم راغون شروع کرده است. کارشناسان خبر جلوگیری مقامات از یک تلاش سوی قصد به جان عضو مجلس ملی و رئیس ناحیه مرزی تورسونزاده برکت الله احمدوف را از همین زاویه قابل ارزیابی می دانند. محمد جان ارزیف کارمند دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت یک ساکن 55 ساله تورسونزاده شام چهارشنبه با 770 گرم تروتیل و دو تلفن موبایل که ترکش این مواد مفجره باید توسط آن انجام شد دستگیر شده است.
نهم دکمبر سال 2009 در وقت گذراندن چارهای فوری جستجوی شهروند بابا مرادوف حیدر دستگیر کرده شد که او با گروه غیرقانونی ضد حکومتی خدای بردیف شامل بوده و هنگام در ناحیه شهرگون جمهوری ازبکستان قرار داشتنش از اعضای گروه محمود خدای بردیف شهروند مرزایف عباس سلطانی پرسش گرفته است که افتماشین رئیس حکومت شهر تورسونزاده را باید ترک کند.
ناحیه تورسونزاده در گذشته از پایگاه های اصلی گروه های صادق به محمود خدای بردیف محسوب می شد و جنگیان او در سال های 90 دو دفعه این شهر و کارخانه آلومین سازی بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان را که نیز در همین منطقه جایگیر شده است تصرف کرده بودند. تحلیلگر تاجیک امرالله صابر می گوید هدف این سوی قصد اخیر روشن است و به انتخابات قریب الوقوع پارلمان تاجیکستان و تلاش های اخیر دوشنبه برمیگردد که تصمیم گرفته است علی‌رغم خواست های ازبکستان نیروگاه راغون را بسازد.
نویای تورسونزاده نفران محمود در اینجا
سالهای زیاد فعالیت زیر حکومت اسلامی بودند، از جمله با نفران عباد بای محسوس، ملک شایلیوف و همه این نفران حالا غیر از عباد بای محسوس که در نتیجه یک عملیات به خطر رسانده شد، باقی مانده در حدود ناحیه دینوی ازبکستان به سر میبرند و آنها همه وقت در حدودهای نویه چوسنوزه، شهر نو و نویه شهرزوی قبودیان میخواهند که وضع را متشنج گردانند و از خود به همین وسیله آنها درک میدهند.
اما آرکادی دوبنوف خبرنگاری روزنامه وریمه نوسته چوپی مسکو میگوید در حال حاضر که تاشکند دیگر بار راههای احیای روابط با غرب از جمله راههای همکاری با آمریکا در افغانستان را میجوید، از نو با بازی کشیدن قرطه محمود خدای بردیف و ایجاد باز یک منبع دیگری تشنج وضع در منطقه غایت کوتاه‌بینی سیاسی از جانب تاشکند میبود. او میگوید این خود مقامات تاجیکستان هستند که به خاطر تامین جلب مردم به طرح نیروگاه راغون پای با پیروهای به اعتقاد آقای دوبنوف خطرناک گذاشتند.
Именно в Душанбе сьогодні хотіли як можна би більше представити діло таким образом, що
Маз дар Душанбе бештар мехоханд қазия ро чунин нишон диҳанд ки Узбекистон ба хотири халал овардан ба тарҳи бунёди неругоҳи Роғон аз ягон васила парҳез нахоҳад кард, на суи қасту куштор ва на аз амали террористӣ. Ин роҳи душмансози аст. Душанбе ба хотири дар муқомили таҳдидҳои дохилӣ ва беруни муттаҳид кардани мардум ба эҳсосоти миллӣ ва дар توی تاریخی مردم ناخون میزنند، این در آینده عاقبت خوبه نخواهد داشت.
مقامات تاجیکستان فعلا از ارائه جزئیات زیادی قضیه سوءقصد به جان رئیس ناحیه ترسونزاده خودداری میکنند، ولی بنا به آمارهای دریافتی تنها در سال جاری این نهمین مورد بازداشت افراد با اتهام همکاری با گروه محمود خدای بردیف در قلمرو تاجیکستان بوده است. در تابستان سال گذشته یک بار همین طور 17 تن از جنگیان خدای بردیف به دست مقامات دوشنبه آمد. این مقامات میگفتند که این افراد را خود جانب ازبکستان بازداشت و تسلیم کرده است. تاشکند از هر نوع تشریح قضیه خودداری کرد، ولی به گفته برخی منابع مطلع بازداشت این 17 نفر در نتیجه یک عملیات نیروهای ویژه تاجیکستان در اطراف دهنو میسر شده است. با این حال مقامات تاجیک پیوسته از عدم همکاری همتایان ازبک خود در راه بازداشت و استرداد محمود خدای بردیف و یاران او شکایت میکنند. دادستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف سال گذشته در یک نشست خبری در این مورد به قول خیلی علم کرد.
در دوامی 15-16 سال استقلالمون از ازبکستان ما یگان کس اکسترادیت نکردیم، یگان کس، نه اینکه محمود خدای بردیف. اما محمود خدای بردیف چیکار کرده؟ در کجا میگرده چی میکنه اینا شما لفظراق میفهمید. یگان کس ازبکستان ما را دادگی نیست. در دوام من همین استقلالی دولتی ترکستان وقتی که جنایتکارا اکثرش در همونجا هستند.
و اما طور معلوم شود ناراحتی دوشنبه از تاشکند در این مسئله تا حال باقی است و وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف ماه نوامبر در یک نشست منطقوی امنیتی باز هم از همسایه ها شکایت کرد که در امر بازداشت و استرداد افراد متهم به جنایت دولتی حسن کافی همکاری نشان نمیدهند. هرچند آقای قهاروف مشخصا از تاشکند نام نگرفت، ولی همه پی بردند که منظوری او پیش از همه ازبکستان و محمود خدای بردیف است. جانب ازبکستان هیچگاه در قلمروش به سر بردن محمود خدای بردیف و جنگیان او را اعتراف نکرده است. در ماه اکتبر سال 2001 توسط رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آن کشور حتی خبری هم نشر شد که خدای بردیف یا بر اثر صدمه نقلیاتی و یا در نتیجه جنجال با معاون سابقش سرهنگ سرگئی زواریگین بر سر تقسیم پول و مال گویا هلاک شده و در روستای کوهستانی در ولایت با تاجیکستان هم مرز سرخوندریا به خاک سپرده شد. اما امرالله صابر کارشناس تاجیک که در این زمینه تحقیقات ویژه‌ای انجام داده است، خبر مرگ خدای بردیف را فسانه بیش نمیداند و میگوید هدف از نشر این خبر شانه خالی کردن مقامات تاشکند از مسئولیت بازداشت و استرداد سرهنگ شورشی به تاجیکستان است.
در شوخ خیرآباد که در نزدیکی سرحد است در نوحه دیناو جنازه برگزار دارید، از اونها من در این جنازه اشتراک کردم و از همه آدم ها خواهش کردم که وقتی در گروه میمانند بینند که همین محمود خدای بردیف هست یا نیست و بعدتر اون مستدیو که اصلا این دریخ شما مردی غرمی نسکر زندگی میکنن شد. اما وقتی بود در خاک سپردم معلوم کرد که در این او یک موشفه دیگر خوب است و این تنها یک بافته بود در این چیز در حدود توشن هم آگاه هستن.
با باور این کارشناس نیروهای خدای بردیف چیزی در حدود از 700 تا 800 نفر در روستاهای متروکی دره نهان و ساحل توفالنگ دریا که اهالی تاجیکش را چند سال پیش اجباراً به سرزمین‌های دشتی ولایت سرخوندریا مهاجر کردند به سر می‌برند و تاشکند از نیروی آنها در امر سرکوب کردن مخالفین خود نیز استفاده می‌برد. زنده بودن و همچنان در ازبکستان پناه بردن محمود خدای بردیف را برخی منابع ازبک نیز اعتراف میکنند. اکرام یعقوبوف یک افسر سابق خدمات امنیت ملی ازبکستان که از آن کشور فرار کرده به یکی از کشورهای اروپا پناه آورده است، سال گذشته در گفتگوی با رادیوی آزادی نیز استفاده رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف از نیروهای خدای بردیف در امر سرکوب کردن اعتراضهای داخلی را تصدیق کرد. با گفته این افسر فراری، آشوب ماه می سال 2005 در اندیجان نیز با دست افراد محمود خدای بردیف به خاک و خون نشانده شد.
اندیجان دگه خلق اتکن ارمیه بو محمود خدای بردیف باشچیلیک دگه ارمیه اید.
ارتش کی سوی مردم تیر انداخت، ارتش تحت فرماندهی خدای بردیف بود. وزیران دفاع و امور داخلی ازبکستان قادر غلامف و زاکر آلمتف مسئولیت دادن فرمان تیراندازی بالای مردم را بردوش نگرفتند. فرمان تیر انداختن به سوی مردم را خود اسلام کریموف داد و آن را محمود خدای بردیف اجرا کرد.
اسلام کریموف و اجراش محمود خدای بردیف بولند.
اکرام یعقوبوف میگوید اسلام کریموف خدای بردیف را با نیروهایش اکنون در پهلوی دختر خود گلناره نگاه می‌دارد که در یک روز مبادا مثلا مرگ نابهنگام کریموف گلناره را از هر خطری که علیه او از سوی اطرافیان فعلی پرزیدنت برمیخیزد دفاع کند. در پسمنظر قضیه اخیر تورسونزاده در ذهن محافل این مسئله هم مطرح است که آیا احتمالی به صورت تهدید جدی در صحنه تاجیکستان دیگر بار ظاهر شدن محمود خدای بردیف تا کجا واقعی است؟ عبدالله نظرف معاون وزیر امنیت تاجیکستان ماه پیش به خبرنگاران گفته بود خدای بردیف قادر به ایجاد تهدید جدی به امنیت تاجیکستان نیست، ولی برخی افراد او اکنون تلاش دارند خود را به شبکه های تروریستی چون القاعده بزنند.
Да, Худай Бердиев, они не представляют такую угрозу.
Худай Бердиев ва гурӯҳҳое, ки замони Тоҷикистонро тарк карда буданд, хатари мустақим надоранд, балки мехоҳанд аз худ гоҳе дарак диҳанд ва худашонро матраҳ ё реклама кунанд. Вале охирин маълумоте, ки ҳосил шудааст, ҳокӣ аз робита барқарор кардани ин гурӯҳ бо Алқоида ва Ҳаракати Исломии Узбекистон аст.
Как Алқоида, как исламские движения Узбекистана.
اما تحلیلگر امرالله صابر احتمالی به القاعده یا حرکت اسلامی ازبکستان پیوستن این نفران خدای بردیف را غیر واقعی می‌داند، ولی او هم تهدید ناشی از جانب خدای بردیف به امنیت تاجیکستان را بزرگ نمی‌گیرد.
البته ما در باره محمود خدای بردیف نمی‌گیم که او یک افسر بسیار توانا بود، یک افسری بود که او مثلا در یک قهرمانی شما بود. خیلی نیست. محمود خدای بردیف تنها سال 1994 در حدود تاجیک آباد یک گروه افراد ملکی را نیست نابود کرده بود. بعدتر در نهای کلیدره در موضع میاندو هم او مثلا چندین نفر آدم های بگناه را قتل کرده بود و او همچون یک جنایتکاری حربی شناخته میشود. جنایتکاری حربی عفو ندارد و او باید به کردار و اعمالهایی که صادر کرده بود جواب دهد.
محمود خدای بردیف 45 سال داشته، بعد از ختم آموزشگاه نظامی الماتا در سال 1985 مدت در افغانستان تجربه جنگی اندوخته است. او سال 1992 بعد شروع جنگ شهروندی تاجیکستان فرمانده یک واحد ویژه دیویزیه 201 ارتش روسیه در قرغان‌تپه تعیین شد. در عین جوش جنگ ها خدای بردیف چند تانک این دیویزیه را در اختیار فرانت خلقی یکی از طرف های جنگ تاجیکستان گذاشت که با پیروزی فرانت خلقی در جنگ های وادی وخش مساعدت کرد. محمود خدای بردیف در پی پیروزی فرانت خلقی فرمانده بریگاد تعیینات مخصوص در قرغان‌تپه تعیین شد و به دنبال قتل رقیب عمده‌اش سرهنگ 21 ساله عزت کوگانوف در سال 1994 وادی وخش را پورا زیر نظارت نظامی خود آورد. سرهنگ خدای بردیف در زمستان سال 1996 و تابستان سال 1997 علیه حکومت آشوب برداشت و با شکست آشوب دوم ترک تاجیکستان کرد. در آغاز ماه نوامبر سال 1998 خدای بردیف با یک گروه بزرگ مسلح به شمال تاجیکستان حمله آورد و نقاط مهمی ولایت وقت لنین‌آباد سوغد کنون را تصرف کرد. ولی عملیات مشترک نیروهای دولت و مخالفین تازه با دولت آشتی کرده خدای بردیف را بعد همگی 3 روز دیگر باره مجبور به فرار از کشور کرد. در ماه اکتبر سال 2001 خبرهای درباره مرگ پراسرار او یا بر اثر صدمه و یا در نتیجه جنجال با یاران سابقش نشر شد که تا حال رسما تایید نشده است. تلاش رادیوی آزادی برای صحبت با محمود خدای بردیف نتیجه نداد. طور یک تن از افرادی نزدیک به خدای بردیف معنی دارانه به ما گفت مگر نفری که رسما گویا مرده است میتواند با مطبوعات صحبت کند.
گزارش نوبتی سیمای هفته که بخش نوبتی آن به محمود خدای بردیف اختصاص داشت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
موسیقی
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ادامه سیاست سختگیرانه علیه اسلام و نمایندگان آن در ازبکستان منجر به متشنج شدن اوضاع نه تنها در این کشور بلکه در منطقه خواهد شد. این مطلب در جریان برگزاری همایش بین‌المللی اسلام و دموکراسی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با شرکت کارشناسان این عرصه از کشورهای تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، آلمان و ایران بیان گردید.
سفرگل، آیا در این نشست نماینده ازبکستان شرکت داشت؟ چون می‌بینیم که موضوع آن به سیاست سختگیرانه علیه اسلام و نمایندگان آن در ازبکستان اختصاص دارد.
نور محمد، به نظرم شرکت نداشته است، ولی در این نشست تاکید شد که متاسفانه سیاست دولت ازبکستان در مقابل اسلام و مسلمانان نه تنظیم کننده بلکه نظارتی است که عامل برخورد میان دولت و نمایندگان دین شده است. همکارم خورشید همدان در شهر دوشنبه با شرکت در این همایش گزارشی آماده کرده است.
این دومین همایش بین المللی در موضوع اسلام و دموکراسی در سال جاری است که از سوی مرکزهای تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری های تاجیکستان و روسیه و صندوق آلمانی روزا لوکسمبورگ در شهر دوشنبه برگزار می شود. سازمان دهندگان همایش بررسی مناسبات اسلام و دموکراسی، مطابقت و مشکلات این دو و جایگاه هر کدام در جامعه را از هدف های اصلی این اقدام با حضور صاحب نظران از کشورهای منطقه و اروپا دانستند. این در حالی است که نظرات مختلف میان کارشناسان در مورد به هم آمدن اسلام و دموکراسی وجود دارد. به اعتقاد حاجی اکبر تورجانزاده، عضو مجلس ملی تاجیکستان و از روحانیان سرشناس در این کشور، فهمیش دموکرات در اسلام از فهمیش لیبرالیسم غربی فرق دارد، اما اسلام رأی مردم را انکار نمی کند.
بله، اسلام انکار نمی کند رأی مردم. در مسائلی که این حقوق براش داده است، مردم، جامعه، اهل جامعه حق دارند حیات خود دنیوی خودشان را تنظیم دارند، قانون ها قبول کنند. اما در مسائلی که قرآن با نص ثابت تعیین شده است، حکم حلال و حرامش مشخص و معین است و اون چه که حق خدا هست و از طریق قرآن، از طریق سنت صحیح به ما معلوم آشکار است و هیچ گونه حاکمیت مردمی نمیتواند وی تغییر بدهد.
اما قادر ملیکوف، رئیس مرکز تحلیلی دین، حقوق و سیاست در قرقیزستان، به این موضوع نظری دیگر دارد.
Все мы знаем, что ислам, конечно, он выше, чем демократия, и это религиозная система, которая отвечает, охватывает все.
Ислам дар муқоиса бо демократия болотар аст, чун ислам системи дини аст, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеаи инсониро дар бар мегирад ва онро танзим мекунад. اما دموکراسی این واسطه سیاسی اداری جامعه و دولت است. جنبه متحد کننده را نیز این دستگاه یعنی دموکراسی می بازد. چون استفاده درست دموکراسی می تواند عامل استواری اسلام در جامعه گردد.
کرانیچسکمو پانیمانی اسلام именно в политическом его измерении.
این در حالی است که با تاکید ملیکوف، نه در همه کشورهای منطقه که دارای رژیم اوتوریتاری هستند از دموکراسی به عنوان واسطه متحد کننده در جامعه بخصوص نمایندگان دین استفاده میکنند. و از دولت ازبکستان نام برد و گفت متاسفانه سیاست نظارتی بالای دین در این کشور وضع دشواری را برای نمایندگان آن بخصوص مسلمانان ایجاد کرده است که عواقب نامطلوب را در پی خواهد داشت. قادر ملیکوف گفت
ازبکستان действительно тупиковая ситуация. Дело в том, что в будущем
در ازبکستان واقعا وضعیت سربسته است و ادامه چنین روند میتواند اوضاع را متشنج سازد، زیرا سیاست نظارتی یا ماموریتی که دولت در قبال دین و نمایندگان آن پیش گرفته است قابل قبول نیست و البته باعث نارضایتی جامعه است. این عملکرد دولت و به خصوص سیاست اسلام کریموف تکان برای کاهش اسلام سیاسی در کشور شده است.
انیسیست پتالکنود ک اوخوچنی اتناشنی ک پلیتیچسکومو اسلامو.
فاروخ عمروف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، نیز جایگاه اسلام و نمایندگان آن در کشورهای آسیای مرکزی را به برخورد حکومت های این کشورها مربوط میداند و میگوید سیاست دولت های ازبکستان و تاجیکستان در قبال اسلام متفاوت است. این در حالی است که محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید با وجود پیشرفت‌ها در جهت همزیستی اسلام و دموکراسی در این کشور، هنوز مشکلات و محدودیت‌های در جامعه وجود دارد که حقوق دینداران به خصوص مسلمانان را پایمال می‌سازد.
ما نمیتونیم بگیم که مسائل پورا حل شدن. مثلا ببینیم که حکومت در سطح بلند سیمپوزیومی بین المللی ابو حنیفه که یک شخصیت صرف دینی هست برگزار میکند و مسابقه های آزمون قرآن برگزار میکند، ولی از طرف دیگر گذاشتن دو رکعت نماز فرض رو در جای کار ممنوع اعلان میکنه در سطح قانون. این رو چگونه میتوان بها داد که بالاخره ما صحبت در باره آزادی های دینی رفته ایستاده است یا یک نوع استفاده از ارزش ها با هدف های سیاسی؟
کبیری جلوگیری از ورود دختران با پوشش اسلامی به خصوص حجاب به مدارس و دانشگاه ها توسط مسئولان دولتی و همچنین منع گذاشتن نماز زنان در مسجد ها را از دیگر معدودات های در جهت همزیستی و آسایشته نمایندگان دین در جامعه این کشور ارزیابی کرد. اما کبیری همکاری دولت تاجیکستان با حزب نهضت اسلامی را که تنها حزب مذهبی در این کشور و منطقه است عامل مهم در مناسبت اسلام و دموکراسی در تاجیکستان دانست. ولی این سوال نیز مطرح می شود که در صورت پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی فوریه سال 2010 آیا جامعه غرب آماده پذیرش آن خواهد بود یا خیر؟ آندری زایفرد یک مسئول صندوق آلمانی روزا لوکسمبورگ در پاسخ این سوال گفت:
البته من از نام کشورهای اروپا و با ویژه اتحادیه اروپا چیزی گفتن نمیتوانم، اما تجربه نشان داده است که در پی برگزاری انتخابات دموکراتی در کشورهای دارای چنین نظام نمایندگان اسلام پیروز شدند ولی مورد پذیرش قرار نگرفتند. اما بر اینم که در صورت برنده شدن نمایندگان اسلام در انتخابات آنها حق حکومت را دارند، ولی بارها مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این سوال را مطرح کردند اما تا حال پاسخی نگرفتند.
با توجه به وجود سوی تفاهم ها آندری زایفرد تحکیم باوری از طریق گفتگو و مکالمه را عامل حل هر نوع مشکلات میان دنیویت و اسلامی می داند. این است که از سال 2003 بدین سو طرح چاره های تحکیم باوری از طریق گفتگوی نمایندگان دنیویت و اسلام توسط سازمان امنیت و همکاری در اروپا روی دست گرفته شده است. صندوق روزا لوکسمبورگ که در دهه 1990 در آلمان تأسیس شده است، طرح‌های مختلف را به منظور دموکراسی سوسیالیستی در برخی از کشورها نظیر کشورهای آسیای مرکزی مورد اجرا می‌گذارد. طرح اسلام و دموکراسی نیز از جمله این اقدامات است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا سفرگل در این قسمتی برنامه یک خبری خوب و تشویق کننده داریم برای جوانان تاجیک از شهر مسکو.
این خبری دلگرم کننده فقط برای جوانان پیشکش می شود و من هم می خواهم شنوم این خبر چی بوده است؟
او این خبر دلگرم کننده و تشویق کننده برای جوانان است ولی شنیدنی برای همه. و آن خبر این است که در همین روزها عالم شیرین بیگ یک جوان 32 ساله تاجیک در مسکو در یکی از مرکزهای مهم نامداری طب جهان در فرهنگستان علوم طب روسیه رساله دکتری را حمایه کرده است.
خیلی خبر جالب است نور محمد. و این جوان دانشمند کی بوده است و باعث افتخار من هم شد باور میکنید؟ ما فقط از روسیه درباره جوانان تاجیک حرفای نخشایند میشنویم و میخونیم. من نمیدونستم که همین خیلی استعدادها هم در اونجا بودند از جوانان ما.
البته هستند. من فقط همین را میگویم که وی زاده ناحیه اشکاشیم بدخشان تاجیکستان است و بعد از ختم دانشگاه طبی به نام سینای شهر دوشنبه حالا در یکی از بیمارستان های مسکو کار میکند و با کارهای علمی هم مشغول است.
خیلی جالب.
میدونید من امروز عالم شیرینبک را تلفنی پیدا کردم و با او یک مصاحبه انجام دادم.
و نور محمد البته از نام ما کارمندان آزادی و شنوندگانمون نیز وی را با این دستاورد علمیش تبریک کرده گستیدم تر نیست؟
حتما بهتر است بیاید این مصاحبه را با هم بشنویم و با شنوندگانمون هم پیشکش کنیم.
خیلی ممنون از حرفای نیک و مبارک شما. امید ما ممین است که تاجیکان سربلند باشند در این ملک غریب. رساله دکتری ما به موضوع جراحی رگها تقدیم شده بود، جراحی شاهرگ بدن.
بله.
افسوس که رساله به زبان تاجیک نه به زبان روسی بود. پروگنوزیروانی اپراسیون و ریسک خیرورگی انوریزم برشنوه آورده شده بود که در مرکز جراحی رگهای به نام باکولف که یکی از بزرگترین مرکزهای اروپا باشد همجا حمایه شد.
چون شما در تاجیکستان تحصیلات عالی طبی را گرفته اید و خودتان هم از یک دیار کوهستان آمده اید، شما احساس نکردید که در وقت حمایه رساله مشکلی های زبانی وجود دارد؟
نه خیر، من احساس نکردم چون دانشگاه طبی تاجیکستان بله. نابسته باز اون که بعد از سببهای به همگان معلوم بسیاری از معلمین و پروفسورهای دانشگاه طبی به نام ابو ابن سینا از وطن ما کوچ بستند، به این نگاه نکرده عموما اون دانش و ملکه که در دوشنبه گرفتن به ما یاری دادن. عموما میگویند که مهم نیست که در کجا میخوانی، مهم است که چطور میخوانی. برای من همیشه روح مبارک ابو ابن سینا رو با خود حس میکردم و میخواستم که وارث، چون که ما پیش از ختم دانشگاه سوگند وارثان سینا رو داده بودیم و همیشه آرزوی من همین بود که وارث شایسته وارث سینا باشم.
علیم جان، ببینید برای یک جوان تاجیک حمایت کردن رساله های علمی مثلا نامزدی و سپس دکتری در شهر مسکو مشکل است، چون ما میدانیم که مسکو یکی از شهرهای گرانبهاترین دنیا به شمار می رود و در اونجا مثلا کرایه کردن خانه یا که پیدا کردن مبلغ برای انجام کارهای علمی دشوار است.
بله، مثلا یکی از گرانبهاترین شهرهای دنیا حساب می رود، ولی چطوره که میگوید به از این سوار به از این با پشت اینجا زنهی کرده ممکن است.
بله.
و ما هم کار میکردیم توی بیمارستان و هم سبق میاموختیم. بله. کسی که روی دانش رو پیش گیرد و من به این مشکلات زندگی نگاه نکرده با مقصدش میخواد است.
و شما با جوانان تاجیکی که همین راه را مثل شما پیش گرفتند ولی از بعض دشواری ها میحراسند، چی پیشنهاد دارید؟
در روی علم و دانش باید یکان ترس و بیمه نباشد و باید همیشه کوشش بخرشتیم که وارث شایسته بالی سینا باشیم، چون استاد بازار صابر گفته است که خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت، تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت. ما باید همون علم و مهارتی که خلق تاجیک در گذشته داشت، ما باید نه فقط با گذشته خود فخر کنیم، بلکه رو با آینده نگاه کنیم و روی نوین اینتلیجنسی تاجیک را به جهانیان معرفی کنیم.
شما از تاجیکستان کی آمده بودید به روسیه به مسکو؟
بار نخست سال 2001 پس از ختم دانشگاه طبی به نام والی سینا.
و رساله نامزدی را کی و در کجا حمایت کرده بودید؟
رساله نامزدی را سال 2005 در اکادمی طبی مسکو شهر به نام سچنوف در موضوع جراحی عمومی 4 سال قبل.
و حالا که رساله دکتری را هم حمایت کردید، آیا شما و تاجیکستان هم برمیگردید و یا کاری خود را در مسکو ادامه می دهید؟
من امیدوارم که در سالهای نزدیک در بیمارخانه مرکزی ولایت بلوچستان در بیمارخانه کار کنم. این آرزوی دیرینه من است. سپاس گزارم از شما، این تبریکات شما به من قوه الهی می دهد و از فرصت مناسب استفاده برده به همه استادانم در دانشگاه طبی تاجیکستان سپاس گزار هستم که به استاد به راهنمایی آنها من به این کارهای علمی جایزه.
گفتگوی ما را با عالم شیرینبیگ، جوانی 32 ساله تاجیک می شنیدید که در این روزها در یک از مرکزهای بانفوذ روسیه رساله دکتری علم طب را حمایت کرده است. من تلفنی در مسکو با بخشای لشکربیگ، یک دانشمند دیگری تاجیک صحبت کردم که وی عالم شیرینبیگ را خوب می شناسد و در حمایه رساله نامزدی و دکتری عالم در مسکو شرکت داشته است. من از آقای لشکربیگ درباره شخصیت این دانشمند جوان پرسیدم.
از زمانی که مسکو اومده بود همیشه ما با اون ملاقات میکردیم و میدیدیم چطور اون در یک دوره کوتاه رشد میکرد، بالا میرفت.
بله.
و در کار آموزش تحقیقات علمیش خیلی شخص نقطه سنج است و غیر از این همیشه در فکر مردم مهاجری که اینجا هستند با کدام راه به اونها کمک رساندن از دستگیری و ما برخوردار میشدیم. من در دفاع رساله نامزدیش هم شرکت کردم و در دفاع رساله دکتریش هم. در نزد دانشمندهای بزرگی که نامشان مشهور به جهان است خیلی آزادانه و با یک باوری به خود موضوع را گزارش می داد و بسیار دانشمندانی که اونجا برآمد نکردند این رساله اون را خیلی بهای بلند دادن. در اون محیطی که اون بزرگ شده کلان شده است، در اونجا البته محیط تاجیک زبان بود و زبان روسی را نمیتونست در کوچه و بازار به این خوبی بیاموزد و این دانش خوب زباندانیش نشان اون است که عالم بالای خودش واقعا هم خیلی خوب کار کرده است و این را فقط دانشمندی که عمیق وارد شده باشد میتواند به این درجه تحلیل سخت کند.
و شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه با بخشای لشکربیگ، دانشمند تاجیک درباره جوانترین عالم تاجیک در بخش طب، برنامه این ساعتمان را به پایان میبریم و یک ترانه را به شما پیشکش میکنیم. با ما باشید.
آبر سنما سیما رو تنما تو حل مشکلما توی دوای دلما. آبر سنما سیما رو تنما تو حل مشکلما توی دوای دلما.
رادیوی آزاد.